صفحه 225. آیا واقعا یک ژن همجنسگرایی وجود دارد؟ آیا ما می توانیم با اعتماد و اطمینان علمی بگوییم که یک پایه و اساس زیست شناختی برای رویکرد همجنسگرایانه وجود دارد؟ نه، هنوز نه. اما ایده و اندیشه آن محتمل می نماید و زمان تأمل و تفکر از منظر الهیاتی و اخلاقیاتی درباره این ایده و اندیشه همینک است. کشف XQ28 در سال 1993 در قالب تاریخچه‌ای کلی‌تر و جامع‌تر از جستجو برای توضیح و تبیین زیست شناختی برای رویکرد همجنسگرایانه جای می‌گیرد. آیا ممکن است آن توضیح و تبیین را در هورمون‌ها بیابیم؟ متخصصان غده مترشحه درون ریز، اندوکرینولوژیست، فرضیه هورمون تستوسترون یا فقدان آن را مطرح کرده‌اند. هورمون تستوسترون جنین‌های دختر را از پسر متمایز ساخته و بر رشد و تکوین جهاز تناسلی درونی، دستگاه تناسلی برونی و مغز تأثیر می‌گذارد. برخی پزشکان با کار کردن بر اساس این فرض و تصور که مردان همجنسگرا فاقد صفات و حالات مردانگی‌اند تلاش کردن تا با پیوند بیضه و یا حتی تزریق تستوسترون به معالجه بیماران خود بپردازند. نتیجه کار جهتگیری و رویکرد جنسی تازه‌ای به سوی زنان نبود، بلکه تنها تمایل به نزدیکی جنسی با مردان دیگر افزایش یافت. به نظر آشکار می‌نماید که هورمون‌ها برای برانگیختن میل جنسی روی مغز کار می‌کنند، اما اینکه چگونه روی مغز کار میکنند هنوز نامعلوم است. این امر را که توجه علمی به رابطه مغز با جنسیت معطوف شود میشد انتظار داشت. در تابستان 1991 سیمون لوی، زیستشناس عصبشناس که آن زمان با مؤسسه مطالعات زیستشناختی سالک Institute for Biological Studies در لایولا در ایالت کالیفرنیا همکاری می کرد، مدعی شد که تفاوتی بین ساختار مغزی مردان همجنسگرا و معمولی یافته است. لوی توجه خود را بر بخش از هیپوتالاموس، ناحیه کوچکی نزدیک به غده هیپوفیز، پیتوئیتری گلند در قاعده مغز متمرکز کرد. پیش از آن می‌دانستند که هم در موش‌ها و هم در انسان‌ها هیپوتالاموس در جنس مؤنث کوچکتر از جنس مذکر است. هورمون‌هایی که در موش ماده بر هیپوتالاموس عمل کرده و اثر می‌گذارند، موش را به انجام عمل آیودروسیس وامی‌دارند. پاورقی آیوردوسیس اصطلاح علمی برای زیاد شدن تهدب انحنای فقرات کمر به جلو است. واژه‌نامه پزشکی متن کتاب: یعنی بالا بردن انتهای پشت موش ماده برای موش نر به منظور تسهیل عمل آموزش جنسی. هنگامی که تستوسترون به منطقه میانی جلوی لوبهای بینایی مدیال پریوپتیک کریا هیپوتالاموس یک موش نر عقیم شده تزریق شود، او باز هم سعی می کند که بر موش ماده در حالت آیوردوسیس سوار شود. این رفتار حیوانی این فکر را برای لوی ایجاد کرد که منطقه میانی جلوی لوبهای بینایی ممکن است برای رفتار جنسی مردانه اهمیت حیاتی و تعیین کننده داشته باشد. بنابراین لوی نسج‌های گرفته شده از 41 جسد در کالبد شکافی‌های معمولی روزمره از مردان همجنسگرا، مردان عادی و زنان عادی را مورد معاینه قرار داد. وی هیپوتالاموس را به صورت ورقه هایی به نازکی کاغذ برش داد و آن قطعات را زیر میکروسکوپ بررسی کرد. معاینه میکروسکوپی این سلول ها با استفاده از شناسه های رمز، کد های شناسایی به صورت یک تحقیق کور انجام شد تا از تأسف و پیش داوری در جریان کار اجتناب شود. لوی توجه خود را بر هسته بینایی سوم در هیپوتالاموس قدامی معروف به INAH3 Interstitial Nucleus of Anterior Hypothalamus متمرکز ساخت. وی دریافت حجم INAH3 در مردان غیر همجنسگرا به طور متوسط 2 یا 3 برابر حجم آن در مردان همجنسگرا و در زنان است. این میتواند به آن معنا باشد که حجم کوچکتر توده سلولی مزبور مسئول رویکرد همجنسگرایانه در مردان مورد بررسی و مطالعه است. منتقدان بحث و استدلال کردند که تفاوت حجم دو برابر در اندازه سلولی کوچکتر از آن است که حائز اهمیتی باشد، اما لوی اصرار و تاکید دارد که آزمایش‌های آماری نشان می‌دهند که آن تفاوت مهم و مؤثر است. لوی این نتیجه گیری ساده و فروتنانه را مطرح ساخت که این یافته می‌تواند به این معنا باشد که رویکرد جنسی زیربنای زیست شناختی دارد، یعنی همجنسگرایی می‌تواند ذاتی باشد. لوی در ادامه این گونه فرضیه پردازی می کند که اگر رویکرد جنسی یکی از عملکردهای تمایز و افتراق دیفرنتیشن جنسی است که به طور ژنتیک کنترل می شود و در مراحل اولیه عمر جنین اتفاق می افتد، در آن صورت آن رویکرد می بایست تحت تأثیر ژن‌ها باشد. پاورقی دیفرنتیشن عمل یا روند اکتساب ویژگی‌های کاملاً فردی نظیر آنچه که طی دگرگونی‌های پیش‌روندی سلول‌ها و بافت‌های جنینی روی می‌دهد، افزایش تفاوت‌های مورفولوژیک و شیمیایی. فرهنگ جدید پزشکی دورلند، جلد دوم، ترجمه دکتر فرید مدرس موسوی و دکتر محسن ارجمند، تهران 1378. متن کتاب: با فرارسیدن پاییز 1991، جستجو برای پیدا کردن ژن همجنسگرایی از سوی زیستشناس مولکولی دین همر و گروه محققان او در مؤسسه ملی سرطان در پردیس مؤسسه ملی بهداشت در شهر بتستا در ایالت مریلند آغاز شده بود. همر و همکارانش مصاحبه هایی را با 40 زوج برادر همجنسگرا انجام دادند و از آنان آزمایشات خونی به عمل آوردند تا ببینند که آیا در آنها خصیصه مشترکی وجود دارد یا نه. به خصوص تا به طور مشخص می‌خواستند ببینند که یک قسمت خاص از کروموزوم X در آنها مشترک است یا نه. به عوض بررسی اجباری زنجیره DNA در هر 23 کروموزوم، مطالعات مقدماتی اولیه خانوادگی همه را به متمرکز کردن هدفش بر روی کروموزوم X هدایت کرده بود، کروموزومی که زیستشناسان قبل از او پیشاپیش شماری نشانه و شاخص را بر روی آن شناسایی کرده بودند. از آنجا که هر دو برادر یک احتمال 50% برای به میراث بردن یک کروموزوم X واحد را از مادرشان دارا هستند، در آزمایش ها عمومیت می بایست در بیش از نیمی از زوجهای برادران تحت مطالعه اتفاق می افتاد. نخستین یافته گروه همر آن بود که 33 جفت از 40 زوج برادران همجنس باز سازگار و هماهنگ بودند، یعنی بخشی از DNA بر روی بازوی کیوی کروموزوم X که بر روی نقشه‌های ژن‌ها به عنوان XQ28 نامگذاری شده است در آنها مشترک بود. 33 زوج از 40 زوج معادل 83% است که به طور قابل ملاحظه بیش از 50% احتمال امکان است. دیگر آمارها احتمالی بیش از 99% را نشان دادند که ارتباط مشاهده شده بین نشانه و شاخص ژنتیکی و رویکرد همجنسگرایانه یک ارتباط راستین بود. یافته دوم آن بود که رویکرد جنسی ارتباط قوی و جدی با هیچ منطقه دیگری بر روی کروموزوم X به جز XQ28 نداشت. یافته سوم آن بود که مردان همجنس باز منسوبین مادری همجنس باز بیشتری دارند تا منسوبین پدری همجنس باز، تاییدی بر این نکته که ژن همجنس بازی توسط مادر منتقل می شود. همر فکر می کرد که چیزی مهم و پرمعنا را کشف کرده است. او می نویسد: اینک با مطالعه بر روی DNA ما می توانستیم ارتباطی بین همجنسگرایی و خود کروموزوم بیابیم. ما نمی دانستیم که ژن چه کار می کرد یا چگونه عمل می کرد یا اینکه دقیقاً کدام ژن بود، اما شاهد و مدرک قوی در دست داشتیم که چنین چیزی وجود داشت. این کشف نخستین هنوز مستلزم تکرار و تایید در آینده است. ما عملاً ژن همجنس بازی را جدا و تفکیک نکرده بودیم، تنها وجود آن را ردیابی کرده بودیم و نتایج به دست آمده نیازمند آنند که بر روی نمونه مستقلی تکرار و تایید شوند. تا زمان نگارش این کتاب هنوز هیچ آزمایشگاه مستقلی کار هیچ یک از دو گروه لوی و یا همر را تکرار یا تایید نکرده است. برای پاسخ به این سوال که چه کسی همجنس باز است، گروه همر به شناسایی و معرفی خود افراد اتکا کرده بود. با استفاده از اشل کینزی اسکیل که در آن 0 معرف فردی جنس مخالفگرا و 6 معرف فردی مطلقاً همجنسگرا و درجات مختلف دو جنسگرایی یا دو جنسیتی امبیسکشوالیتی در بین این دو است، مردان همجنس بازی که همر با آنها مصاحبه کرد آشکارا خود را با اعدادی نزدیک به 6 در آن طیف معرفی کردند. پاورقی امبیسکشوالیتی هر جنسی یا به خصایص جنسی مشترک بین دو جنس اطلاق می شود، مانند موی زهار. فرهنگ جدید پزشکی دورلند. متن کتاب: آنچه که به باور همر وی و همکارانش دریافتند رابطه‌ای بود بین هویت خودگفته ی همجنسگرا و شاخص مشترک بر روی XQ28. آنچه که در اینجا حائز اهمیت مؤثر است آن است که همجنسگرایی به صورت زیستشناسانه تعریف نشده است، بلکه یک تعریف اجتماعی خود فرموده با یک دریافت زیستشناختی ارتباط و همبستگی پیدا کرده است. تا کنون هنوز هیچ تلاشی برای اثبات این ادعا که ژن موجود در XQ28 موجب آن چیزی می شود که این برادران با عنوان روی کرده همجنسگرایانه تجربه می کنند به عمل نیامده است. فرضی که هنوز باید مورد بررسی قرار گرفته و در آن امعان نظر شود آن است که در صورتی که ما ژنی را در این محل یعنی XQ28 پیدا کنیم، آن ژن روی کرده جنسی شخصی را از پیش تعیین کرده یا بر آن اثر می گذارد. این امر که شاخص ژنتیکی مورد نظر بر روی کروموزوم X و نه Y پیدا شده است به خطوط فکری دیگری که احتمالاً حائز اهمیت و مؤثرند منتهی می شود. قرنها فرض و تصور بر این بود که مردان همجنسگرا، زنوار و زنان همجنسباز مردواره اند. تصاویر فرهنگی از پسران نازنازی و دختران شیطان و پسرواره این نظر عمومی را که همجنسگرایان از جنس سومی هستند که جایی در میان طیف بین جنس مرد مطلق و زن مطلق قرار گرفته اند تقویت می کند. حتی سیمون لیوی نیز ممکن است با جستجو برای آن چه که یافت، یعنی این مطلب که منطقه INAH3 یه هیپوتالاموس در زنان فارغ از روی کرده جنسیشان و در مردان همجنسگرا تقریبا به یک اندازه اما در مردان جنس مخالفگرا بزرگتر است، همین پیشفرض را داشته است. به عبارت دیگر مردان همجنس باز از بعضی جهات زیست شناختی به زنان شبیهند. اما ما می توانیم بپرسیم که آیا این مطلب می تواند در سطح مولکولی مورد تایید قرار گیرد؟ تحقیق همر ما را از این احتمال دور می سازد. آنچه که در اینجا به جا و مربوط است نقشی است که کروموزوم وای و یکی از ژن‌های آن موسوم به عامل تعیین بیزه تستیس دترماینینگ فاکتور یا TDS در تفکیک و تمایز جنس مرد و زن ایفا می کنند. کروموزوم وای تنها در مردان و نه در زنان پدیدار می شود. به هنگام انعقاد نطفه همه ما از همه جهات عملی مؤنثیم. در یک مرحله بعدی از رشد جنینی TDF روی کروموزوم وای به دو چیز انتقال می‌یابد. نخست به ژن مربوط به پروتئینی معروف به هورمون بازدارنده مولری، مولرین اینهیبیتینگ هورمون، که از شکلگیری جهاز تناسلی زنانه جلوگیری می کند. آنگاه در مرحله دوم متوجه مجموعه دیگری از سلول ها برای تولید تستوسترون می شود و این تستوسترون است که تکوین و رشد دستگاه تناسلی مردانه و مردانه شدن تمامی بدن را باعث می شود. دو کلید توسط TDF زده می شود، یکی برای مسدود ساختن راه زنانگی و دیگری برای گشودن راه مردانگی. نتیجه کار تفاوت بین پسران و دختران است. اما آیا TDF رویکرد جنسی را نیز تعیین می کند؟ آیا رویکرد جنسی به نوعی با TDF ارتباط دارد؟ آیا اگر یک جنین مذکر حجم کاملی از TDF را دریافت کند جنس مخالفگرا می شود؟ اما در موارد خاصی که TDF به شکلی ناقص و جزئی عمل می کند سرنوشت جنین آن است که یک مرد همجنسگرا شود؟ و بالعکس، آیا جنین‌های مؤنثی که هیچ گونه تأثیری از TDF نپذیرفتند، دخترانی جنس مخالفگرا می‌شوند؟ اما در صورتی که مقداری از اثرات TDF به جنین نفوذ کند، آنها تبدیل به دخترانی همجنس باز خواهند شد. آیا رویکرد جنسی به کروموزوم وای و به عملکرد کامل یا ناقص TDF ارتباط دارد؟ اینها مجموعه سوالاتی منصفانه‌اند. تحقیق دین همر و همکار او نان هو به پاسخ منفی به این خط از کنکاش و بررسی منجر می شود. متخصص یاخته‌شناسی ژنتیکی سیتوژنتیکیست نان هو آزمایشات مربوطه را انجام داد و دریافت زنان همجنس باز همچون زنان جنس مخالفگرا به طور طبیعی دارای دو کروموزوم XX اند و مردان همجنس باز همانند مردان جنس مخالفگرا دارای کروموزوم های XY اند. این یافته ها با تجزیه و تحلیل مستقیم زنجیره های کدگذاری ژن TDF با روش واکنش زنجیره‌ای پلیمری PCR تایید شدند. پاورقی PCR Polymerase Chain Reaction تکثیر قطعات DNA از طریق چرخه‌های متعدد یک رشته کردن DNA، الحاق پرایمر و تکثیر. روش آزمایشگاهی برای تکثیر قطعه خاص DNA که وفور کمی در یک منبع DNA دارد. دکتر رحیم هنرنژاد، فرهنگ جامعه زیست شناسی، دانشگاه گیلان، چاپ دوم، 1382. متن کتاب. همانطور که انتظار می‌رفت، زنجیره‌های ژنی TDF در همه مردان فارغ از رویکرد جنسیشان وجود داشته و همه زنان فارغ از رویکرد جنسیشان فاقد آن بودند. اگرچه جنسیت با TDF روی کروموزوم Y تعیین می‌شود، اما به نظر نمی‌رسد که رویکرد جنسی ارتباطی با آن داشته باشد. اگر تأثیری ژنتیکی بر رویکرد همجنسگرایانه یا حتی جنس مخالفگرایانه وجود دارد، باید در جای دیگر باشد. آیا ممکن است جزی از آن یا تمامی آن در XQ28 باشد؟ آیا ممکن است این XQ28 باشد که بر هیپوتالاموس اثر می گذارد؟ آیا ممکن است ما بتوانیم بگوییم در سطح مولکولی آیا به نظر نمی رسد که جایی برای یک جنسیت سوم، جایی برای یک موقعیت بیناجنسی وجود داشته باشد که می تواند به صورت علی به رویکرد جنسی مربوط باشد؟ همر میگوید این ایده و اندیشه که مردان همجنس باز مانند زنان بوده و زنان همجنس باز به مردان شبیهند یکی از کهن‌ترین و ظاهراً از بدیهی‌ترین مفاهیم در جنسیت شناسی سکسولوژی است. مسئله تنها این است که صحت ندارد. همر و گروه او در معرض انتقادهای پرشمار بودند. بسیاری از این انتقادها به کنترل‌های در تحقیق مربوط می‌شوند. آنها می‌بایست برادران عادی برادران همجنسباز را هم مورد معاینه و بررسی قرار می‌دادند، یا اینکه آنها می‌بایست DNA بیش از فقط 15 مادر را جمع‌آوری می‌کردند. مجموعی از شکوه‌ها و انتقادات مشابه وجود دارد. یک انتقاد دیگر آن است که XQ28 ممکن است نه با رویکرد همجنسگرایانه بلکه با یک گرایش خلق و خوی کلی تر به سوی یک گروه کلی از رفتارها مربوط باشد که همجنسگرایی تنها یکی از میان آن رفتارها باشد. ظریفی به طنز گفته است که ژن همجنسبازی مورد بحث ممکن است تنها با تمایلی برای بحث درباره زندگی جنسی فرد در گفتگو با یک ژن‌شناس مربوط باشد. به هنگام نگارش این سطور، یک هیئت تحقیق و تفحص NIH، مؤسسه ملی بهداشت آمریکا، به طور رسمی مشغول بررسی روش‌های به کار گرفته شده در تحقیق همر است. تا زمانی که نتیجه‌گیری‌های تحقیق همر تکرار شوند یا صحت و اعتبار تحقیق وی تضعیف و متزلزل شود، ما باید با این فرض هنوز تایید نشده کار کنیم که یک گرایش از پیش تعیین شده ژنتیکی برای بعضی از اشکال همجنسگرایی در برخی از مردان وجود دارد. ما به گروهی از انتقادات قابل ذکر برمی‌خوریم که از مبارزه ایدئولوژیکی سرچشمه می‌گیرند، به ویژه از سوی ساختگرایان اجتماعی همجنس باز گی سوشیل کانستراکشنیست. رینر هرن می نویسد تمامی تلاش ها برای یافتن سرچشمه های همجنسگرایی در ژن ها با شکست مواجه شدند. این قضاوت سلبی بر پایه این برداشت و مفهوم مستوار است که همه توضیحات و تبیینات زیست شناختی کاهشگرایانه اند، در حالی که همجنسگرایی بنابر تعریف مقوله‌ای روانشناسی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. بنابراین آنچه که در نتیجه عاید می شود آن است که توضیحات و تبیینات زیست شناسانه به هر شکل و صورتی هم که عبارت پردازی و عنوان شوند نامناسب و نابسنده اند. فرض و تصور ساختگرایان اجتماعی آن است که مفاهیمی چون همجنسگرایی یا جنس مخالفگرایی تنها ساخت و سازهای کانسترکشن اجتماعی یا تحمیل شده از سوی فرهنگند. آنها مقولاتی زیست شناختی نیستند و نیز با روش‌های کاهشگرایانه به کار گرفته شده در علوم طبیعی هم نمیتوان به درستی و به شکلی مناسب به آنها پرداخت. آنها به واژه پردازی روی کرده جنسی سکشوال اورینشن اعتراض دارند، چرا که چنان واژه پردازی حکایت از جبرگرایی زیست شناختی دارد، در حالی که واژه پردازی ترجیح جنسی سکشوال پریفرنس بیان تمایل جنسی را در قلمرو انتخاب باقی نگه می‌دارد. اگر من به صورت ژنتیکی جهت یافته اورینتد هستم، در آن صورت آزاد و مختار نیستم. اگر من بیان جنسی همجنسگرایانه را بر جنس مخالفگرایانه ترجیح می‌دهم، در آن صورت فرض بر آن است که من آزاد و مختارم. ساختگرایان اجتماعی تأکید می‌ورزند که مردان و زنان همجنس باز در بیان تمایل جنسیشان به شکل قابل ملاحظه‌ای تنوع دارند. برخی اوقات در مراحل مختلف زندگیشان تغییر می‌کنند. ترجیحات جنسی در طول زمان دستخوش تغییر می‌شوند. این ترجیحات فراورده‌های صرف تعیین کننده‌های زیست شناختی نیستند. بیشتر بحث‌ها و استدلالات ساختگرایان اجتماعی به پیچیدگی‌ها و مسائل و مشکلات ظریفی مربوط می‌شوند که در پدیده‌ای که ما با عنوان جنسیت بشر می‌شناسیم، ذات و جبلی است. خیلی بیشتر از آنچه که بحث‌ها و استدلالات صرفاً زیست شناختی در این مورد مطرحند. مشکل تحقیقات زیست شناختی برای هورمون‌ها، مغز یا ژن‌ها آن است که آن تحقیقات کاهشگرایانند، یعنی آن پدیده را به آنچه که در جسم اتفاق می‌افتد تقلیل می‌دهند و ساده می‌کنند. آنچه که در اینجا در بررسی از نظر می‌افتد و حسب می‌شود، جدیت و اهمیت تاریخچه حیات شخصی فرد، موقعیت اجتماعی او، تأثیرات فرهنگی و وضعیت خاصی است که جنسیت در آن تبیین می‌یابد. جان پی دیچکو و دیوید آلن پارکر آن را به شیوهی بیان می کنند. یقیناً به عنوان موجودات زنده زیست شناختی، هر یک از و تمامی کردارها و رفتارهای ما باید ما به ازای زیست شناختی داشته باشد. این بدان معنا نیست که آن ما به ازاها رفتار ما را تعیین کنند. جنسیت نمی تواند به یک حالت زیست شناختی ناب صرف تقلیل یابد و نه به یک حالت روان شناختی ناب صرف. هر گونه تبیین ابراز تمایل جنسی باید همه اجزای تشکیل دهنده آن را در بر گیرد. این دیدگاه تأثیرات زیست شناختی را به طور کامل نفی نمی کند. آنچه که در این دیدگاه مورد تاکید قرار می گیرد آن است که چگونگی احساس ما و نحوه‌ای که ما اعمال خود را تعبیر و تفسیر می کنیم ساخت اجتماعی دارند. دین همر به انتقاد فوق اثر شوخی پاسخ می دهد که احتمال نمی رود نظریه ساختگرایان اجتماعی به این زودی رد شود، چرا که محتوای آن آشفته تر و بی نظم تر از آن است که بتواند هرگز مورد آزمایش قرار گیرد. با این همه این اظهار نظر بیش از اندازه زبان بازانه است. در واقع همر با این نکته موافق است که ابراز تمایل جنسی بشر پدیده ای اعجاب انگیز و پیچیده است که نمیتواند به زیست شناسی تقلیل یابد. هنگامی که جنسیت در انسان در تقابل با جنسیت در حیوانات قرار داده می شود، همه را با بذله‌گویی متذکر می شود که خوک‌ها با یکدیگر وعده دیدار نمی گذارند، مرغابی‌ها مشتریان دائمی بارهای استریپتیز نیستند و اسب‌ها عقد ازدواج نمی بندند. به هر حال از کی تا به حال حیوانات الگوهای رفتاری خوبی شدند؟ آخوندک ماده جفت خود را در همان هنگام که هنوز مشغول جفتگیری‌اند می‌بلعد. سگان نر بر پشت دخترکان خود سوار می‌شوند. حیوانات سخن نمی گویند، ترانه های عاشقانه نمی سرایند، کلیسا نمی سازند یا بسیاری کارهای دیگر را که ما ارزشمند می شماریم انجام نمی دهد. اگر جنسیت بشر نمی تواند به نمونه و الگوی حیوانیش کاهش یافته و ساده شود، یقیناً به گرایش های از پیش تعیین شده ی ژنتیکیش هم نمی تواند تقلیل یابد. در اینجا که این بخش از بحث خود را به فرجام می رسانیم، باید تصدیق کنیم که علم در معرض شک و تردید قرار گرفته است. از آنجا که بسیاری از خصوصیات انسانی ما از زیرساخت زیست شناختی ما آغاز می شوند و این زیرساخت زیست شناختی به شدت تحت تاثیر ژن‌های ماست یا دست کم تحت تاثیر ترکیب مجموعه ژن‌های انفرادی ما در تعامل با محیط خاص ما، این احتمال منطقی است که ما یک گرایش از پیش تعیین شده ژنتیکی نسبت به دست کم برخی اجزای متشکله آنچه به عنوان رویکرد همجنسگرایانه میشناسیم پیدا کنیم. اگر گروه تحقیق دین همر هنوز چنان گرایش ژنتیکی را نیافته باشد، ما چنانچه در پی پروژه تحقیقی دیگری برای کشف آن نباشیم، سر به زیر برف فرو برده ایم. هیچ مقداری از نظریه ساختگرایی اجتماعی نمیتواند دی ان ای ما را محو کند و از میان بردارد. کار ما اینک پرداختن به نظریه پردازی فرزنگارانه هایپوتتیکال اسپکولیشن است. یعنی ما نیاز داریم که بپرسیم چه میشد اگر؟ ما نیاز به آن داریم که درباره تأثیرات ضمنی اخلاقی و الهیاتی احتمال تایید معالی چنان گرایش ژنتیکی به پرسجو بپردازیم. ما اینک با ترسیم نقشه‌ای توجه خود را به تعاملات فرضیه پردازانه معطوف می‌کنیم. ما می‌خواهیم دریابیم که معرفت علمی درباره ژنی برای همجنسگرایی ما را دقیقاً به کجا می‌تواند هدایت کند. این به هیچ عنوان یک نتیجه‌گیری محتوم و ناگزیر نیست که چنان معرفت علمی به پایان خوش و صلح‌آمیزی برای دردسر و آشوبی که بر سر همجنسگرایی با آن درگیریم منجر خواهد شد. و نیز به افزایش خود به خود مقبولیت و پذیرش اجتماعی مردان و زنان همجنس باز و مسئولیت در برابر تبعیض علیه آنان در میان ما هم نخواهد انجامید. چنان معرفتی به سمت و سوهای مختلف رخ خواهد برد. ردیابی و پیجویی آن سمت و سوهای مختلف کار بعدی ماست.